الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه گذشته در رابطه با این بحث از بحث های ما که در رابطه با بلا بود صحبت کردیم که انسان وقتی یک مبتلا رو به بلا میبینه خوب استش که دعا کنه و از خداوند تشکر کنه به خاطر این که اون بلایی که اون شخص بهش دچار شده ایشون دچار نشده، و فرمود خوب استش که سه مرتبه این دعا رو بخونید: الحمدلله الذی عافانی مما ابتلاک به ولو شاء فعله، خدا رو شکر که من رو عافیت بخشید از اون چه که تو رو بهش مبتلا کرد و اگر میخواست میکرد. عرض کردیم که باید ترجمه بکنیم، توضیح بدیم این بلا رو که یعنی چه. اگر داریم کسی این دعا رو بخونه، خداوند هرگز اون بلا دچارش نخواهد کرد، ولی سخن در این بود که دیدگاه افراد نسبت به مسئله بلا و مصائب فرق میکنه. افرادی که خودشون رو با مقیاس ابدیت نگاه میکنن، اونها یک دیدگاه دارن نسبت به بلا، و افرادی که فقط دنیا رو میبینن، اونها دید دیگری دارن نسبت به بلا. این نگاه کردن، این دید داشتن باید همراه انسان باشه ها، یعنی انسان واقعا به خودش به دید ابدی نگاه کنه و این دید در زندگیش تأثیر بگذاره، ظهور داشته باشه این دیدگاه. و الا خیلی از مسلمین هستن که اعتقاد به معاد دارند، اعتقاد به ابدیت و حیات جاویدان دارند، اما این اعتقاد در مقام عمل و در صحنه زندگی اونها هیچ ظهوری نداره. این طور که عرض میکنم نباید باشه. کسانی که دیدگاهشون نسبت به آخرت در ذهن زندگی اونها تأثیر داره و ظهور داره، با کسایی که یا دیدگاه ندارن اصلا به آخرت، یعنی فقط خودشون رو تا مرز دنیا میبینن، و یا دیدگاه دارند در عمل نمیتونن کمک از اون دیدگاه بگیرند و غافل شدند، اینها نسبت به بلا و مصیبت یک نظر ندارند. برای کسی که تمام هویت خودش رو هویت دنیایی میبینه و اصل براش این هستش، مصیبت معناش این هستش که به دنیاش لطمه نخوره، این در زندگی دنیا این مسئله نداشته باشه. اگر این مقیاس زندگی ابدی انسان باشه از تولد و این مرحله مرگ باشه، شخصی که فقط اینجا رو میبینه و خودش رو در این مقیاس میبینه، برای او دنیا، برای او بلا و مصیبت، یعنی که مثلا بدهکاری نداشته باشه، مثلا بیمار نشه، مثلا ذلیل نشه، مثلا با شخصیت باشه، آبروش محفوظ باشه، مورد تمسخر دیگران قرار نگیره، بلا مثلا گرسنه نمونه و چیزهای دیگه، امنیت داشته باشه، براش دوری از لذت هاست، اینها میشه انواع بلا برای او، چون فقط این بر رو میبینه. او چیزی که به دنیای او لطمه بزنه براش دردسر هست، تحملش مشکل هست، او رو مصیبت و بلا میدونه، از پذیرفتن او ناراحت هستش. چون میخواد فقط همین میبینه دیگه، من دنیا رو دارم، اگه اینم میخواد بد بگذرشه دیگه خب بده دیگه، و از مسببش هم ناراحته، یعنی گله داره خب چرا این مصیبت در من ایجاد شده، چرا این مشکل در من ایجاد شده. عرض کردیم که یکی از مصائب بزرگ فرمود اعظم المصائب و شقا الوله به دنیا، بزرگترین مصیبت ها و بدبختی نیستش که انسان تشنه و شیفته دنیا بشه، وله داشته باشه، حب به دنیا در دلش باشه، یعنی عاشق اینجا باشه. عشق گفتیم تأثیرش این است، وقتی وله بیاد، تشنگی بیاد، حب و علاقه بیاد، تأثیرش این بود که حب و کل شیئن یو امی و یوسم نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل على محمد و آل محمد. محبت تو به یه چیز کور و کر میکنه تو رو. وقتی کسی فقط اینجا دید، عاشق اینجا شد، نسبت به غیر این کور و کر هست، یعنی غیر دنیا رو نمیبینه. غیر دنیا چی هست؟ آخرت هست، یعنی دنیایی داریم آخرتی، او نمیتونه ببینه چون عاشق دنیاست. عاشق هر چیزی، هر کس بشه جز اون معشوق رو نمیتونه ببینه. حالا این معشوق اگر چیزهای مثبت باشه، انسان به غیر مثبت، به غیر جنبه های خوب کور میشه، نسبت به اونها کور و کر میشه. اگر این شی بد و زشت باشه، نسبت به غیر اون کور و کر میشه. فرقی نمیکنه، محبوب هم میتونه خدا و امور الهی باشه، هم میتونه شیطان و امور دنیایی و شیطانی باشه. به هر حال خصوصیت عشق و حب این هست که انسان کور و کر هست، یعنی انسان یه طرفه فقط در جانب معشوق هست. این خصوصیت عشق است. برای همین مصیبت بزرگ برای انسان، بزرگترین مصیبت شیفتگی به دنیا است. و از این مصیبت بالاتر این هست که این شیفتگیش هم ارضا بشه، یعنی داشته باشه که شیف کنه تو دنیا، یعنی مزه به زیر دندوناش اومده باشه. کسی مزه اومده باشه ول نمی کنه دیگه. برای همین بدبختن افراد کسایی هستن که عاشق دنیا هستند و دنیاشون هم خوب داره میگرده، چون علاقه مند هستن دیگه، دیگه حاضر نیستن ول کنه. ابدیت رو که از دست میدن، یعنی همه چیشون از دست دادن. اما اگه کسی به صورت ابدی خودشو دید، با مقیاس ابدی خودشو دید، یعنی به این صورت دید خودش رو و گفت این یعنی انسان، یعنی یه موجود ممتد ابدی که حد نداره، این وقتی خودشو این داره میبینه، همون انسان که در دنیا زندگی کنه، همون هم میخواد تو آخرت زندگی کنه و میخواد زندگی کنه به هر حال، و شرایط زندگی همونطور که برای یک جنین وقتی میخواد متولد به دنیا بشه دل بخواه نیست، جنین مجبور اون نه ماه استعداد زندگی تو دنیا رو تهیه بکنه، به دل خواهش نیست. اگر تخلف کنه وقتی متولد شد دچار ناراحتی هستش، شرایط حیات ابدی هم به دل خواه ما نیستش، یعنی اونجا هم شرایط خوب داره هم شرایط بد داره. این ما هستیم که خودمون باید با اون شرایط وفق بدیم و استعداد اون حیات رو تهیه بکنیم. کسی که خودش رو میبینه به این صورت، او براش نگرانی امری که نگرانش میکنه و براش مصیبته این هستش که ابدیتش رو از دست بده، این هستش که اون حیات رو نتونه حیات طیبه‌ای داشته باشه، حیات خوبی داشته باشه، این که اون ورگیر باشه، این مصیبت براش و نگرانش میکنه، خواب و از چشش میگیره و به هیچ چیز توجه نمیکنه جز آخرت خوب. اگر هر کاری میکنه و با هر چیز ارتباط برقرار میکنه، فقط در راستای آخرتش هستش. اصل و محور در جمیع فعالیتاش و حرکاتاش و گرایشاش و ارتباطاتی که برقرار میکنه حفظ آخرتشه، حفظ ایمانشه. سر هر چیز معامله بکنه، سر آخرت معامله نمیکنه، سر ابدیت معامله نمیکنه. در روایت داریم من لم یعصب الاخرت علی الدنیا فلا عقل له، کسی که آخرت رو ترجیح نده به دنیا این عقل نداره، این احمقه. هیچ کس نمیتونه قیمتی بالاتر از آخرت برای انسان بیاره و چیزی بهتر از آخرت برای انسان، ابدیت بیاره برای انسان. حالا با مراتب خودش، لذا شخص، اون شخصی که با مقیاس ابدی به خودش نگاه میکنه، او تمام مدت فکرش به این است که مصائب آخرتی دچار نشه، یعنی اون طرفش رو از دست نده. حالا مصائب آخرتی چی هستش؟ نسبت رو که فراموش نکردین انشالله، یعنی براتون مونده که نسبت دنیا به آخرت مثل نسبت رحم مادر هست به دنیا. پس این نسبت رو ما داریم، دنیا به آخرت مثل رحم مادر به دنیا. در انتقال از رحم به دنیا، اون چه که ملاک موفقیت یک جنین هست، داشتن و به دست آوردن اندام سالم. این زایمانی که منجر شده به تولد سالم، به دست آوردن یک بدن سالم، به این میگن زایمان موفق، به این میگن مسافرت موفق، به این میگن تولد موفق. سلام علیکم. اگر بدن سالم داشت برده، اگر نداشت سرش کلاه رفته و باخته، ناقص متولد شده یا بیمار، باید درد بکشه. خب یکی بیاد بگه آقا چشم نداشتن چه اشکال داره؟ یه جنین برای خودش چشم نیاره، اشکال نه چشم نیاره، یا پاش کج باشه، یا دست نیاره. خب نیاورد که نیاورد، همه میارن بیان، این یکی نیاورد، هیچ مشکلی هم برای همچی جنینی به وجود نمیاد. یعنی برای جنینی که به خود چشم دست مثلا نیاورده یا استخوان بندیش سالم نیست، مشکل ایجاد نمیشه. شما قبول میکنید که مشکل ایجاد نمیشه براش؟ ها؟ مشکل ایجاد میشه نمیشه براش؟ میشه دیگه، به خواست اونم که نیست، به خواست هیچ کس نیست. چرا؟ چون با شرایط روبرو هستش. یعنی تو دنیا یه شرایطی این دنیا داره، این شرایط غیر قابل تغییره. شرایط دنیا چشم میخواد، یعنی وقتی متولد به دنیا میشه با طول موج روبروست که طول موج چشم میطلبه، با فرکانس روبروست که فرکانس گوش میطلبه، با غذای بیرون روبروست که معده میطلبه، با هوا روبروست که دستگاه تنفس میطلبه. یعنی یه شرایطی هست که این خانه خودش باید با اون شرایط تطبیق بکنه، اگر کرد که برده، اگر نکرد باخته و زجر میکشه. و این زجر رو از کجا میکشه؟ از عدم هماهنگی خودش. یعنی اون چه که جنینی رو که بیمار و یا ناقص متولد شده آزار میده خودشه، یعنی خودش از خودش ناراحت هست، عذاب میبینه، کسی او رو عذاب نمیکنه. و برای کسی که ناقص یا بیمار متولد شده فرار از خود معنا نداره. جنین بیاد بگه آقا من مثلا حاضرم میلیون ها بدم یه نفر بچه که متولد شده یا پدر مادرش، این چشم دار بشه، خب نمیشه دیگه. یا این دست نیاورده دست دار بشه، نمیشه. ضعف از ناحیه خودش با خودش هستش و نمیتونه از خودش فرار بکنه. این خیلی مهم است. در حرکت به سمت آخرت گفتیم که ملاک جسمی نیست، ملاک روحی هستش. یعنی از ما روح سالم میخوان، در این حرکت جسم سالم، در این حرکت روح سالم. در قیامت با هیچ کس به خاطر زشتی و زیباییش، به خاطر پولدار بودن یا فقرش، به خاطر قد بلند بودن یا قد کوتاه بودنش، به خاطر چاق و لاغر بودنش کاری ندارن، اصلا با بدن کاری ندارن. آخرت میزان تولد صحیح یا ناقص به اونجا روحه. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، روزی که نه مال به درد میخوره نه فرزند، مگر کسی قلب سلیم آورده باشه، قلب سالم. قلب یا همون روح، روح سالم آورده باشه. به سلامت روح ملاک بهش یا جهنم رفتن افراد هستش، ملاک پیروزی یا شکست افراد هستش. اونی که از ما میخوان روح سالم هستش. و یه آدم زیرک، یه آدمی که عاقل هست، تمام توجهش در دنیا به سلامت سازی روحش متوجه میکنه، تمام توجهش به این جلب هستش، روح سالم داشته باشه. اون دیگه براش مهم نیست حالا فشار دیگه رو تحمل میکنه تحمل نمیکنه، او از ما مثل روحش رو سالم نگه داره. جنینم خیلی بدبختی ها میکشه تا یه بدن سالم درست میکنه با خودش. سلام علیکم. خیلی مشکلات داره تا یه بدن سالم تهیه میکنه برای خودش، اما به هر حال ارزش داره این مشکل که داره تحمل میکنه. برای جنین این که در تاریکی های سگانه رحم به سر ببره، خون بخوره، نمیدونم تو اون محیط آبی زندگی کنه 9 ماه و تنگی ببینه، تاریکی ببینه، محدودیت داشته باشه، این مهم نیست. مهم این است که سالم متولد بشه. یعنی همه اون بلاها و سختی ها تحمل کرد به خاطر اینکه سالم متولد شه. وقتی متولد شد نتیجه اون سختی هاشو میبینه. در رابطه با جهنم خدمتون یه مطلبی رو عرض کردم جلسه گذشته. گفتیم قرآن میفرماید همه مردم، همه شما وارد جهنم میشوید، یعنی باید از جهنم رد شید. و همونطور که عرض کردم گفتم صراط در جهنم است. بعضی میگن صراط روی جهنم است، در حالی که اینطور نیست، صراط توی جهنم است، یعنی از توی جهنم میذاره و افرادم باید هر کس میخواد بره بهش در پیامند از توی جهنم رد شه بره. آیا یعنی که همه باید بسوزن و برن؟ نه، خیلی ها نمیسوزن میرن. داریم که بعضیا به اندازه یک چشم به هم زدن رد میشن، دست بعضی مثل برق رد میشن خیلی سریع، بعضی اصلا احساس نمی کنن. جزناها وحیه خامده، ما رد شدیم، او خاموش بود، چون جهنمی نبود. ولی همه هم اینطور حرکت نمی کنن. یه عده این داغی رو احساس میکنن، بعضی این داغی رو احساس میکنن، 3000 سال راه صراط اینو احساس میکنن، این داغی رو بعضی هم احساس نمیکنن. کی احساس میکنه؟ کسی که با جهنم سنخیت داشته باشه، یعنی آتش بتونه بسوزونش. آقا چیزی که سوختنی نیست آتش میتونه بسوزونش؟ ها؟ آتش چیو میسوزونه؟ چیزیو که سوختنی باشه، یعنی سنخیت داشته باشه به آتش. هر چیزی که نمیتونه بسوزونه. این که هر کسی از جهنم عبور میکنه و جهنم اگر با او سنخیت داشته باشه او رو میکشه و به جهنم درون خودش میاره، سنخیت با جهنم با چیه؟ با جسم یا با روحه؟ با روحه دیگه، چون جسم اونجا معنا نداره که ما جسممون، حالا جهنم بگه چاقا همه من میگیرم یا قد کوتاه من میگیرم مثلا یا هر چیز زیباست من میگیرم میسوزونم، زشت داره حتما برم بهش مثلا. نه، اصلا کار با این چیزا نداره. جهنم با روح کار داره. چه کسی روحش با جهنم سنخیت داشته باشه؟ و در بحث فلسفه یه روزه که خدمتون عرض کردم گفتم در درون ما خود هست و ناخود. عبور از جهنم یعنی عبور خود از مرز ناخود، یعنی خود باید بتونه از ناخود رد شه، یعنی باید بتونه پای اون میلا بذاره، پا روی اون آرزوها و هوسها بذاره، از اون لذتا چشم بپوشونه. گفتیم ناخود انسان رو به سمت جهنم میکشونه و خود انسان رو به سمت خدا و بهش میبره. از ماست که بر ماست، ما هر چه کردیم همون میشیم، همون توی مجموعه فعالیت های جنین، جنین خودش میسازه. یعنی وقتی جنین اومد نمیگن چون تو ناقص اومدی پس کتک باید بخوری، نه، چون تو ناقص اومدی عیبه طبی نقصته، تو به خاطر اینکه بعد متولد شدی زجر داری، تو به خاطر اینکه سنخیت با شرایط زیستی دنیا نداری زجر داری میکشی، نه اینکه کسی با تو کاری داشته باشه تو رو عذاب بکنه. دنیا فی ذاته نه عذاب میکنه نه لذت هست. اونی که لذت میبره از دنیا چون سنخیت رو به دنیا داره، یعنی بدن سالم آورده، لذت ناراحتی نمیبینه. اونی که مشکل داره چون خودش مشکل داره با این شرایط نمیتونه بسازه. قرآن میفرماید که هر کس، یعنی منطق قرآن اینطوری هستش، هر کس عملی رو انجام میده خودش همون عمل میشه، همون عمل میشه. در امتهای گذشته افراد کار زشت میکردن، گناه های انجام میدادن و دستور پیغمبر انجام نمیدادن، روحشون شکل میگرفتی به خاطر گناهی که کردن، بعد این روح میزد به جسم، یعنی جسمشون رو تغییر میکرد، تبدیل به حیوان میشدن. داریم در قرآن کون و قرارتان خواسته این بوزی نوشید و بوزی نمیشدن. بنی اسرائیل رو قول نالهم کون و قرارتان خواسته این، شما بوزی نوشید و بوزی نمیشدن، به خاطر روحشون دیگه از انسانیت در اومده بود، حیوان شده بودن، سنخیت و بوزینگی داشتن، جسمشون هم بوزینه میشد، این به حیوان تبدیل میشدن. در امت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، صلی الله محمد و آله محمد، به خاطر مقامی که حضرت داشت در نزد خدا، حضرت دعا کرد که خدایا مسخ شدن رو از امت من بردار، یعنی امت من به خاطر گناهاشون تبدیل به حیوان نشه، و خدا من اجابت کرد. اما این اونقدر نیست که باطن تغییر، باطن شکل میگیره دیگه. حضرت همون فقط این باطن خدایا به ظاهرشون دیگه سرایت نکنه، این ظاهرشون مثل آدم بمونه. لذا اونهایی که باطن بین هستن باطن رو خوب میبینن، یعنی میبینن که این چی شده، به چی تبدیل شده. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفهمن اونی که در قبر هست خودت عملته، یعنی همون که تبدیل شده، هر جور دوست داری بسازش. میفرماید اگر محسن باشه، اگر نیکوکار باشه عملت، اون کس که باعث است نیکوکاره، با تو قبل معامله میکنه، باعث هم خوب تا میکنه. اگر اونی که ساختی و اونی که تبدیل شدی بهش، همون رو میبینی تو قبل، همون باعث هست، ظهور قیامتی داره. من حیفی نمیتونم مسائل تخصصی این مطلب رو عرض کنم خدمتتون، اینها در دروس معرفت نفس هستش، تو چیزای تخصصیش، بحثای تخصصیش، تبدیل یک چیز به چیز دیگه، باطن یک چیز، برزخ یک چیز، که هر چیزی که در عالم هست هم ماده داره، هم برزخ داره، هم فوق برزخ داره. فقط تو هر عالم شکلش عوض میشه، اما اصلش یکی. نه اینکه خدا غضب میکنه آدم عصبانی و بد اخلاق و غرغرو و پر ادعا و خودخواه رو سگش بکنه، اصلا خودخواهی باطنش سگه، برزخش سگه. لذا اونایی که باطن دارن یا اونهایی که حتی رو خودشون کار میکنن، بعد از این مدت هم باطن خودشون رو میتونن ببینن، هم باطن دیگران رو میبینن. امام سجاد علیه السلام گریه میکردن، امروز اینو یکی من نوشته بود، داشتم مطالعه میکردم ببینم خوب نوشته یا نه این حدیث، هم یادم که داشتم میخونم یادم اومد از اینجا کشیدم براتون بخونم. فرمودن هنگام بیرون رفتن از خانه با 5 حیوان روبرو میشوم، میفهمد با شیر، یعنی در مثل شیر میبینم. میگه اینها کسایی هستن که مقام دارن اما دین ندارن، این هر کاری که بخوان میکنه،
مثل شیر دیگه که سلطان است به قول معروف برای خود هر کاری دلش بخواد بکنه. روباه میگه یه سری افراده که حقه میزنن سر مردم، کلاه بردار هستن، اون را میفهمید تو. سگ، غیبت کننده ها، تهمت زننده ها، آزار دهنده های مردم، کسی که مردم اذیت میکنه، مردم از دست و زبانشون امنیت نیستن. گرگ، درندگی، خصوصیتش چیه گرگ؟ درندگی. حریص، بیفته به جان مردم، به ناموس مردم، به مال مردم، به آبروی مردم، باید نکنه، حق مردم رو بخوره. خوک، افرادی که جز شکم، جز شهوت هیچ چالشون نیست، شهوت داری کنم، خوب بخورن، خوب بپوشن، خوب بگردن، از این لذت میبرن. همه میل هاشون، جلو میلشون نمیتونن بگیرن. این باطنه دیگه، این میشه باطن. منبعش ناخوده، به ناخود هست که این چیزها رو میسازه برای ما، اون میشه و خودم همون بود الهیست. هر کدوم تغذیه بکنی اون غالب میشه، هر کدوم میشه بیشتر تغذیه بکنی اون میبره. لذا این جهنم یعنی چی؟ یعنی در درون خود انسان سگ هست، گرگ هست، شیر هست، روباه هست، خوک هست، همه میل های شما، میل ها همچون سگان خفتند، کندریشان خیر و شر بنهفته است. این میل هایی که انسان به چیزات میل های ناروا، نه حد شرعی ها، حد که انسان نیاز داره، نه که انسان از اون حد خودش تجاوز میکنه، واضح نیست. اینا همون گرگن، همون سگن. این که شما از جهنم عبور میکنیم، همه ما در قیامت عبور میکنیم، یعنی باطنش این هست که در سیر درونی خودمون در طول زندگی چگونه از جهنم وجود خودمون رد شدیم. کلام زیبای رسول خدا داره صلی الله علیه و آله و سلم، میفهمد به درستی که همراه دنیا آخرت هست. نمیگه آخرت بعد از دنیاست، میگه آخرت با دنیاست، جدا از دنیا نیستش، همراه آخرت دنیا هستش. یعنی انسان که داره زندگی میکنه همین الان آخرت خودش میسازه، چون آخرت جدا از عمل ما نیست، جدا از ما نیستش. اگر آخرت برخورد میشه به خاطر حرکات و اعمالی که ما اینجا انجام دادیم دیگه، پس الان ما با آخرت خودمون پیوند خوردیم. این صراط مستقیمی که ما در نماز از خداوند میخوایم، صراط مستقیم، همین صراط هستش. اون صراط و ادق من الشعر اگر گفتن که از موبری تر و از شمشه تیزتر هست، همین صراط مستقیم دنیاست که ما باید روش باشیم. اگر کسی اینجا خودش رو صراط مستقیم تونست نگه داره که تابع بود، اونجا هم رد میشه. معنا نداره کسی رو صراط مستقیم اینجا باشه اونجا پش روی صراط بلرزه، اون صراط عکس این صراط هست، اون صراط همین صراط هستش. یعنی برای همین صراط به تعداد افراد فرق میکنه اندازش، هم از جهت پهنا هم از جهت درازا فرق میکنه، به تعداد افراد اندازه صراط در قیامت تغییر پیدا میکنه، چون هر کس یه جوری رفته طی کرده این راه رو. کسی رد کرده باشه از این صراط، این تو وجود خودش این چیزا رو کشته باشه، اونجا هم رد میشه راحت. اما اگر اینجا لغزش خورد به این صراط مستقیم، خود زمین از این صراط عدول کرد، به چپ و راست منحرف شد، اونجا همونطور منحرف خواهد شد. پس در واقع ما دنبال بهشت و جهنمی خارج از وجود خودمون نگردیم. بهشت هم تو ماست، جهنم هم ماست، کاش میتونستم مباحث فنیش رو خدمتون عرض کنم. هم خودمون بهشتیم هم خودمون جهنمیم، بس اینکه کدومشون انتخاب بکنیم به کدومشون گرایش داشته باشیم. دنبال بهش جهنم خارجی نگردیم، این هستی میشه بهشت و میشه جهنم. اعمال حسنه میشه صورتهای نیک که به داد انسان میرسن و کمک انسان میکنن. اعمال بدن میشن همون صورتهای زشت، انسان بدش میاد ازش. آقا شما یه سگ تو خونتون باشه ها، یه سگ چقدر براتون میاد میخواد فراریش بدید؟ دیروز من دیدم این یکی از این مغازه های اینجا ده سوم، یه شخصی دیوانه بود، حالا من اسلام میگم مریض بود بنده خدا، بعد یه جوونی بود اومده بود جاشو خراب کرده بود، بعد همجه افتاده در این مغازه، لباس کثیف پاره، خیلی وضع خراب. صاحب مغازه تحمل نکرد که این شخصی که بیماره هیچ چالش نمیشه در مغازش باشه، اومد با میله آهنین رو زد که تو چه اومده در مغازه، این چالش نمیشد، این هیچ چی نفهمید، با بیرحمی با قصارت تمام با میله آهنین رو میزد که تو از جور مغازه من بلند شد. اونم هیچ چی نمیفهمید اصلا منظور این چی، فقط کتک میخواد. یه سگ شما تو خونتون بیاد، یه مار تو خونتون بیاد، به هر حال تنفر دارید که این پیش شما باشه. یه کرم، یه سوسک، یه مارمولک، انسان بدش میاد، ولی به هر حال هرچه از ما جداست، یا فرار میتونه ازش بکنه یا بکشیش. اون موقع که انسان خود سگ میشه چیکار میتونه بکنه؟ چجوری خودش فرار کنه اونجا؟ من معنا داره فرار از خود میفهمم سگه، چیکار کنیم آخر دست خودم؟ میفهمه خوک شده، اما هر جا درباره خودتی، خودتی دیگه خود فرار نمیتونی بکنی، خودت کردی، خودت ساختی خودت رو، شکل داری به خودت، عملت شکل داده بهت، نیتات شکل داده بهت. هر خیالی بر دلت آمد نشست، هر کجا که میگریزی با تو هست. خیال که میاد آدم همونجوری میشه، شکل میده خیال انسان به انسان، فکر انسان انسانو میسازه، باطن میسازه. اگه باطن اونجوری نباشه که ازش همچین چیزی بلند نمیشه که، شو اگه حرارتی از بخاری ببینی چون منبع حرارت داره، شو از کوله چه هیچ وقت انتظار نداری که مثلا گرمتون کنه یا از بخاری خنکتون کنه، چون منبعش نیست، سوختش رو نداره، مایش رو نداره. اگه فکر کثیف بالا میشه کسی، فکر آلوده، بعد خودش اون شکلی هست، از چربی جز چرب بودن انتظار دیگری نمیره. علی علیه السلام راجع به آدمای بد میفرماید الرجل سو لا یظن به احد الا به صفت نفسه، آدم بد به هیچ کس گمان و ظن نمیبره مگر با صفت روح خودش، یعنی همه رو دزد، جنایتکار، سودجو، نمیدونم حقباز اینجوری میپنداره، چون اگر خودش هم اصلا اینطوری است، چون اگر بود خودش هم این کارو میکرد، او نمیتونه به کسی خوشبین باشه. میخوام عرض کنم برادر عزیز، اینا مصیبته. ما فقط یه مریض این چنانی وقتی دیدیم که جاشو خراب کرده، زبون نداره خودش دفاع بکنه، تو گوشه خیابون افتاده زمستون سرد، گرسنه‌ش هست، نمیتونه بگه من غذا حتی میخوام، نگیم که فقط اینجور موارد، نگیم که خدا شکر که ما اینجور دوز نشدیم، ما بیایم که دیدمون درست بکنیم. یعنی با مقیاس ابدی وقتی به خودمون نگاه کنیم، میبینیم که لجاجت، بد اخلاقی، حسودی، شهوت، تکبر، اینای مارایی هستن که مشکل هست انسان خودش دور بکنه. خلق ما، یعنی اینها مصیبته که ما داریم، خودمون مصیبتیم، جهنمی که تو درون ماست و بی توجه به اون داریم میسازیمش، بی توجه به اینکه این بعدها باش روبرو میشیم، با همین باطنش روبرو خواهیم شد، ما که همش دنیایی که نیستیم که. به هر حال وقتی بدن از این جسم آزاد شد به باطن خودش ملحق میشه دیگه، اونجا دیگه میبینه خودش رو که چی شده چیکار کرده. که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید الناس نیامون اذا ماتو انتبهو، مردم خوابن موقعی که می‌بینن بیدار میشن. تازه می‌فهمن که ای بابا اصلا قضیه چی بوده. اونجاست که آرزو میکنن خدا ما رو برگردون که اصلاح کنیم خودمون. رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحا فی ما ترکت. بیایم اینا رو مصیبت بدونیم برای خودمون، یعنی ناراحت نشین از این که حالا من سرطان دارم مثلا، نهایتا جسمت دیگه، اون برای چی کار بخوایی بکنی؟ برای اونجا کاری کردی؟ فکری کردی؟ من خونه ندارم، ماشین ندارم، تلویزیون رنگی خونمون نیست، چه مصیبتی، ویدیو ما نداریم، غم دنیا میگیرش که خونهشون چرا ویدیو نیست مثلا، چرا کچهوار نداره مثلا، چرا موهاش کچل شده مثلا، حالا مو نداره مثلا دیگه، چه قصه یا باور نمیفهمم که خیلی قصه دارن که مثلا حالا غم دنیا گرفتش که مو نداره یا موشون یه ذره کم پشت شده، چه مصیبتی. گریه میکنن که مو اگه ما نداشته باشیم پس دیگه هیچی نداریم، چه هویتی بعد در جامعه داریم جز این زیبایی ظاهر. فقط همینو دارن میبینن. بعضی براشون مصیبت مثلا کفششون یه ذره پاره باشه، شلوارشون اتو کرده نباشه، لباسشون جور نباشه، مسئله است براشون. فکرشون اشغال میکنه این، ذهنشون اشغال میکنه این قضیه که تو خونهشون فرش نیست، سالاد موکته مثلا، خونهشون تلویزیون سیاه‌سفیده مثلا، براشون حرف این، یعنی فکر میاره براشون، خواب چشون میگیره، رفتن خونه فلانی چه خونه ای چه بساطی، خوش به حالش. آها کجا خوش به حالش؟ با دید درست نگاه بکنیم بریم خوش به حال کی واقعا. فقط خوش به حال کسی که قلب سالم برده، همین، ایمان داشته، عمل صالح انجام داده و غیرت داشته، توجه داشته، احساس مسئولیت میکرده. قرآن میفرماید که ان الانسان لفی خسر، در زیانه. خسران با زیان فرق داره، قبلا توضیح دادم خدمتتون. خسران یعنی زیانی که قابل جبران نیست، یعنی زیانی که اصل سرمایه از بین میره توش. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا، ایمان، ایمان قضیه فکریه، قضیه عقیدتیه، قضیه روحیه. الا الذين امنوا یعنی ایمان آورده باشن، اینو باید درست کرد. و عمل الصالحات، عمل صالح، و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، همدیگرم به صبر و به حق توصیه کنن، فکر همدیگرم باشه، فکر افراد دیگه هم باشه، اونها رو به حق دعوت کنن، به صبر دعوت کنن، فکر همسرت، فکر پدرت، فکر مادرت، فکر این، فکر اون باش تو جامعه، نگیم بی خیال باش. تواصل متقابل ها، سلسه مزید دیگه از بابی اومده که تقابل رو میرسونه، یعنی من یه حسنایی دارم، یه عیبایی دارم، به شما یه عیبی دارید، یه حسن دارید، شما عیبای منو میبینی به من میگی، من عیب شما میبینم به شما میگم، اصلاح میکنی، برادران اصلا میپسیم و همدیگر اصلاح میکنیم، آینه هستیم، المؤمن و مرآت المؤمن، آینه هستیم برای همدیگر. یه طرفه نیست که یه نفر همیشه بگه خودش عیب نداشته باشه، اونا معصوم هستند علیهم السلام، و یه نفر فقط بشنوه. باید مثل خدمت کنیم به همدیگه، کمک همدیگه کنیم در عیب ها. لذا حضرت وقتی چون دید داره، دید وسیع داره، به خودش میفهمد بهترین برادر من کسیست که عیب منو به من هدیه بیاره، چون لطف کرده وقتی عیبتو به هدیه داده، چون نذاشته به عذاب دچار بشی. و بهترین برادر تو کسی هستی در راه خدا به تو غضب بکنه. من احبکه نهاکه، کسی که دوست داره نهیت میکنه، و من ابغضکه غراک، کسی دشمنت هست مغرورت میکنه، لوست میکنه. یه تو کار زشت هی به زمینه میده، تشویقت میکنه. کسایی که دیگه این چنگی دارن از نصیحت برشون نمیاد، استقبال میکنن از انتقاد، نه که تا انتقاد شدن بپرن به انتقاد کننده. تو مثلا 100 پله بدتری خودت، حالا بدترم باشه، مشکل تو خود، تو مشکل داره، حلش کن مشکل تو. سر اونم کلاه گذاشتی، قبولون دیماسوالی کردی که نیست، سرش مشکل نداری. قیامت این چیزا سرش میشه، شما باید به هر حال روبرو میشه با شرایط. تفره نباید رفت. این باید مهم باشه برای کسی. این ایمان میخواد که با اون طرف یه همچین خبری هست، یعنی عیب و عیب ببینه تو روح خودش، ناراحت بشه از این که این عیب داره، حسوده، بد اخلاقه، ناراحت بشه از این. من میرم متکبرم، عجب دارم، خودخواهم، شکمو هستم مثلا، یا فلان عیب رو دارم، بد دهنم مثلا. حلش کن. این میمونه، این انسان خیلی فکر میکنه مسئله نیست، به هیچ جان بر نمیخوره که اگه این باش باشه. آقا شما شهیدم که بشی، یا شهید، شهید اگه مسئله داشته باشه روحی گیره شهید. شما دیگه از ساعت که مهمتر ندارید، از کنم جلسه گذاشته گوه خدمتون، شهید در رکاب پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد. مشکل روحی داره، میگه که تو قبر فشار قبر داره، مشکل داره. آقا بیایم اینا رو مشکل بدونیم برای خودمون، بیایم گناه مشکل بدونیم. ما خودمون به خودمون برمیگرده. هل یجزون الا ما کانوا یعملون، آیا جزا داده میشن جز به اون که عمل میکردن؟ این همون. ببینید قرآن شخص رو مساوی عملش میدونه. در داستان حضرت نوح علی نبی ناو علیه و علیه السلام که وقتی نوح سوار کشتی شد گفت خدای فرزنده، این چی پس پسرم؟ خداوند فرمود که انه لیس من اهلک، اون از اهل تو نیست. انه عملون غیر صالح، دقت بفرمایید، میگه پسر تو او عمل است، عمل غیر صالح است. ببین دید قرآن چگونه است. قرآن میگه شخص همون عمله، از کوزه همان تراود که دروست. میگه انه عملون غیر صالح، اون شخص این عمل غیر صالح هستش. نمیگه غیر صالح عمل کرد، عمل ناشایست انجام داد، نه، میگه او خودش عمله، انسان مساویس با عملش. این تو گوشمون باشه، توجه داشته باشیم که عمل کننده مساویس با عامل، مساویس با عمل، یعنی اتحاد دارن. اونی که کار انجام میده با خود اون کار، جزاشم همون کاره. ما فکر میکنیم که مثلا اگه یه نفر اهانت کرد فرزن به دین یا به یک شخص مثلا متدین، به مؤمن، به روحانیت، به مظاهر دینی اهانت کرد، به خاطر اهانتش طوری میشه. مثلا چه کارش میکنن؟ خود اون اهانت جزاشه، همون کار جزاشه، جزای این بیچاره همینست که این کار کرده، انقدر بدبخت شده که این ازش سر زده، چون همونو خواهد دید دیگه، باطن اونو باش رو برو خواهد شد. بیایم مصیبت ببینیم. لذا حضرت فرمود که اعظم المصائب و شقاء الوله به دنیا که ریشه است. کسی که اینجا رو میبینه نمیتونه این طرف رو ببینه. وقتی هم ندید ضرورت برای اصلاح نمیبینه. وقت بگذاره براش، براش مهم باشه که بالاخره من مشکل دارم باید یه درمونش بکنم. علی علیه السلام فرماید کسی که بدنش بیمار هست به پزشک مراجعه نمیکنه خائنه، و از اون خائن‌تر کسی است که روحش بیماره به پزشک روحانی مراجعه نمیکنه. خب کسی ضرورت نمیبینه که بره مراجعه بکنه، درد احساس میکنه. بعضی وقتی کلیهشون سرمون میخوره اینها درد میگیره کلیه، میان دکتر کلیه سرما خورده، سرما بهش گشته ببندش، کلیه بند گرم نگه دار، این داروها رو بخور. خب خوب میشه. بعضی وقتا کلیه درد میگیره، یعنی مریض میشه و درد نداره، طرف زمانی متوجه میشه که 70-80 درصد کلیهش از دست داده. دیالیزی ها اینطوری هم دیگه، اگر روز اول درد داشته نمیخوان دنبال درمانش. نه درد نداشتن، یه دفعه 80% 90% کارهای کلی از دست رفته، دیالیز شده. بعد یه سر این لوله‌های دیالیز به اینا باشه، هر روز یه روز دربین برن تصفیه، چون درد احساس نکردن. اونی که درد احساس نکنه ضرورتی نمیبینه که به دنبالش. او درد پول نداشتن میبینه، او درد این است که خونش سه طبقه نیستش، درد این است که خونش فرش نیست، درد این است که ماشت داره میریزه، درد این است که لباس. کسی که کلیهش از بین رفت حاضر 1,000,000-2,000,000 بده کلیه بخره، حاضر بشکافن اینجا رو، این کلیه رو دارن، بره از یه نفر کلیه بخره 1,000,000-2,000,000 بده و پیوندش اون که سالم باشه، زجر این مداوا رو تحمل میکنه، چون ارزشش رو میدونه، نمیخواد درد بکشه. اما چرا ما بی‌حالی نسبت به مسائل روحیمون؟ چرا هر وقت دعوت میکنن ما رو به این کارها حال نداریم؟ همون جمله است که علی علیه السلام فرمود دیگه، این دعیه این من ابغض الرجاء الى الله تعالی، مبغوسان افراد در درگاه خداوند کسی است که این دعیه الى حرس دنیا عمل، موقعی که به کار دنیا میخوننش عمل میکنه، و این دعیه الى حرس الاخرته کسل، موقعی که به کارهای آخرتی میخوننش کسل بی‌حاله. مبغوسان افراد در درگاه خداست. تازه توی متدینین هم همینطوره ها، نمیخوام میگم غیر متدین، تو متدینین هم اونهایی که وقت دارن کار کنن رو خودشون ترجیح میدن همونطور که درست قبل گفتم کار برای دیگران بکنن، که انه خودشون هیچ مشکلی نداره. اصلا میدونه مشکل داره، میگه باید تصفیه کنه اینجا، از قلب سالم رو میخوان، نه وقتی گذاشته برای این کار، نه مایهی گذاشته، نه چیزی. برای فرار از قبول این قضیه خودش رو مظاهر دیگر دینی مشغول میکنه. آقا شما اگر به خدمت اسلام مسلمی که همه همت میبندید علاقه دارید، اول به خودتون علاقه داشته باشید. اول خودمون، قو انفسکم و اهلیکم نارا، اول خودتون نگه دارید از جهنم و بعد بقیه را. ما حالا تبلیغ هم کردیم، مثلا دین رو معرفی کردیم مردم، جهاد کردیم، کتاب نوشتیم، سخنرانی کردیم، خب چیزی که خودمون عملا ازش آری هستیم چی میخوایم مردم تبلیغ بکنیم؟ دنبال چی بریم؟ فعالیت من برای چی بکنم؟ برای کدوم دین؟ دینی که خدا هنوز تو عمل قبولش نکردم؟ اگه واسه این حرفه که اول خودمون باید باشه، ما یه باید بگذاریم برای خودمون. علی علیه السلام میفهمد چگونه کسی که در حق خودش ظالمه میتونه عدالت در حق دیگر رعایت کنه؟ این که ما وقت قسمت اعظممونو، قسمت اعظم وقتمون کارهای دیگه میگیره، نه به خاطر این هستش که خیلی خلق دوستیم، البته خب همه را از نمی کنم، غالبا اینطوری هست، برای فرار از خود یعنی از همون ناخود در واقع، چون شجاعت رو برخورده باش ندارن، جای شلوغ کار شلوغ انتخاب میکنن که مبادا یه موقعی بخوام با خودشون روبرو شن و فکر کنم به بدبختی و بیچارگی خودشون، به مشکلات خودشون، که با ما مشکلات داریم. آقا ما فقط که در دنیا نمیخوایم زندگی کنیم که اینو مشکلات داره. هر وقت به شما دعوت میکنن میگه آقا زن دارم، بچه دارم، گرفتارم، نمیرسم به خدا. هر وقت وقت کردن، آقا چه معنایی داره که هر وقت وقت کردن؟ میگه اصل این است که تو اینطوری زندگی کنی. اصل این است که تو زندگی کنی و اون چه که باید تهیه کنی تهیه کنی. نه که زندگی کردنت مانع تهیه اون بشه. ما زندگی میکنیم برای آخرت، همونطور که جنین نه ماه رو تحمل میکنه برای دنیا، نه که دنیا برای خودش میخوایم، میخوام زندگی کنیم برای خود. فایده نداره فقط زندگی کنیم، اگر منجر به تحصیل آخرت نشه این چه زندگی؟ این وبال برای تو. هرچی نعمت بیشتر بدبختی بیشتر، هرچی خوشی و لذت بیشتر، مقام بیشتر، ثروت بیشتر، بدبختی بیشتر، چون همینا تو رو پایبند کرده. به هر حال برای کلاس کامپیوتر و زبان و فیلم سینماییش و نمیدونم مهمونا و مراسم عید و نمیدونم دید و بازدیدش و برای نمیدونم کنکورش و برای چه چیزهای دیگه همه وقت هست، اما متاسفانه برای خودمون وقت نیستش. یعنی قبول نکردیم که خودی داریم. اگه اون طرف رو باور کردیم مشکلات ما حل میشه. خب من چند دقیقه دیگه این درمان این قضیه رو بگم خدمتتون که بدونیم چه اینو درمان کنیم. اینو یه صلوات خط بفرمایید. صلی الله علیه محمد و آل محمد. تو رفع الاشیا به ازداده ها، هر چیزی از ضد شناخته میشه. وقتی بزرگترین مصیبت تشنگی به دنیا، شیفتگی به دنیا است، یعنی کور بودن نسبت به آخرت است، خوشبختی چی میشه؟ عکسش میشه. یعنی شیفته دنیا نباشی، علاقه هم بهش نداشته باشی، فقط به اندازه ضرورت ازش استفاده بکنی، بخوایش برای آخرت، اصالت رو به این ندی که من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما. کسی که اینجا کوره، قرآن میفرماید اونجا هم کوره. تو دنیا هر کس کور باشه، آخرت هم همونه. این آیه که خوندم در جواب کسی اومده که میگه رب لما حشرتنی اعما، خدا من رو چرا کور خلق کرد توی آخرت آوردی؟ چون دارم عده کور وارد محشر میشه نمیبینم. بعد میفهمد ما برای شما هدایت فرستادیم، قرآن فرستادیم، پیغمبر فرستادیم، لطف کردیم در حقتون، تبعیت نکردید. بعد کسی اینجا کور باشه نتونی اینا رو ببینه بفهمه، اونجا هم کور هستش. همونطور که حب دنیا رأس کل خطیه، محبت دنیا ریشه همین بدبختی ها میشه، الوله به دنیا اعظم المصائب هست، عکسش هم همینطور. اگر کسی حب دنیا نداشت، حب آخرت داشت، وله به آخرت داشت، درد آخرت و عشق آخرت داشت، اون بزرگتری خوشبختی هست. یعنی کسی فکر آخرتش باشه، بنای کارش اساسش رو بذاره روی آخرتش. با دنیا تا قدری ما رابطه برقرار کنه و معامله بکنه که آخرتش لطمه نخوره. اساس رو بذاره آخرت، یعنی ببینه کور نباشه، نظر شهوت ها جلوی دیدشو بگیرن. ببینه اینجا رو وقتی دید خب درست عمل میکنه. باید درست ببینی. همونطور که یاد دنیا، عشق به دنیا ریشه همه بدبختی هاست، یاد آخرت ریشه همه خوشبختی هاست. یه صلوات قد بفرمایید. صلی علی محمد. اینو یادداشت بفرمایید، از امیرالمومنین علیه السلام هستش. ذکر الآخرت دواء و شفاء و ذکر الدنیا ادواء الادواء و ذکر الدنیا. فرمود یاد آخرت دواء و شفا است و یاد دنیا بدترین درد هست. هیچ دردی از این بالاتر نیست، چون منشأ همه فساد هم از همینجاست. چون به چیزی علاقه کنی نسبت به چیز دیگه کور میشی. لذا از اون بحث کردیم یادتون هست که البلاء یوجب حب اللقاء، بلا برای دوستان خدا باعث دوست داشتن آخرت میشه. میفهمد بعضی از دوستانم، بعضی از بندگانم که دوستشون دارم، اینها وقتی میخوام به دنیا میل پیدا بکنن یه جوری میکنم که زلشون بشه، یعنی خوششون نیاد دنیا، به قول معروف کوفتشون میکنم که خیلی به جا پایبند نشن. وقتی چیزی خوشت اومد اول حبش میگیرد دیگه، یه اون طرف رو نمیتونی ببینی. خلق را با تو بد و بدخو کند تا تو را یک بار دل آنسو کند. یه نمیذاره از هر ارتباطی لذت بری جز ارتباط با آخرت و خودش. بقیه ارتباط ها رو اونایی که خدا ارزش قائله برشون دوستشون داره. و این که ما خودمون محبوب خدا باشیم باید سنخیت پیدا کنیم تا خدا ما رو دوست داشته باشه. ولی خدا که با کسی رابطه یه قوم و خیشی که نداره، اگه کسی خوشش بیاد کسی بدش بیاد. اونهایی که خودشونو به این درجه میرسونن با عمل صالح و با ایمان، انقدر محبوب خدا میشن که خدا رابطهشون رو با دنیا خودش تنظیم میکنه. یعنی یه کاری میکنه که اینها گیر نکنن اصلا به دنیا. بنابراین اینجور بلاها مؤمن رو باعث میکنه، باعث میشه که مؤمن علاقه به آخرت پیدا بکنه. پس ریشه همه بدبختی ها در یاد دنیاست، عشق به دنیاست. ریشه همه خوشبختی ها در یاد آخرت هست. کسی آخرت رو فراموش نکنه. حالا چند تا روایت دیگه بخونم براتون بس برای امشب. قل متاع الدنیا قلیل و الاخرت خیر لمن اتقا. سوره نساء آیه 77. میفرماید بگو ای پیغمبر به اینها که متاع دنیا، کالای دنیا قلیله و الاخرت خیر لمن اتقا. آخرت بهتره برای کسی که تقوا داشته باشه. ببینید برادرها، هم دنیا رو خدا آفریده و هم آخرت رو خودش آفریده، هر دو رو خالقشون یه نفره و اون یه نفر چون خالق هر دو هست، آگاه ترین شخص به هر دوشون هست. میگه من دنیا رو خلق کردم و خیلی پسته. انما الحیات الدنیا لعب و لهو، بازیچه است، لهو و لعب. اما وقتی به آخرت میخواد برسه خیرون و ابقا، بهتر و پایدارتر استش. دوتایشون یه نفر داره تعریف میکنه. نمیدونی خدا اشتباه میکنه، تو یه چیزی نمیدونی، ما میدونیم از دنیا. نه، هم خدا دنیا رو خلق کرده هم آخرت رو خلق کرده و سازنده داره از مخلوقای خودش تعریف میکنه. میگه دنیا برای من خیلی بده، مبغوزه. خود خدا فرمود از دنیا جیفتون و طالبه ها کلاب، مردار و طالبه سک. علی علیه السلام فرمود.
در روایت دیگه اهل دنیا رو به سگ تشبیه کرده حضرت. فرمود به یه جا دیگه میفرماید که آیا مردی نیست علاهرون، آیا مردی نیست که از این جیفه مونده لای دندون گذشتگان چشم بپوشه. لای دندون گذشتگان یعنی چی؟ یعنی گذشتگان شما مثل شما دنبال دنیا بودن، شاه رو یادتون هست رسیدی، همه تون صدام رو یادمون هست، هیتلر رو یادمون هست، چنگیز رو که یادمون هست، میبینیم دیگه، هم شنیدیم به حال اگر در تاریخ خوندیم. دنیا رو فتح کردن، یه لای دندونشون موند، باشون وفا نکرد. اسکندر هست میگه من وقتی مردم دستام از تابوت بیرون بگذارید که وقت همه ببینن که من که جهانگیر بودم دارم دست خالی میرم. میگه این جیف گوشت مونده لای دندون گذشته هست، اونا هم میخواستن بخورن این میوه که به ظاهر شیرین هست، موند لای دندونشون نتونستن قورتش بدن. میگه آیا مردی نیست که دست از این جیفه برداره، دست از این لاشه برداره، دل بکن ازش. همه بدبختی سر همین علاقه هست، سر همین دلبستگیه، سر همین میله که کور میکنه انسان، بدبخت میکنه انسان. یه مرد بیاد بیزه به آسمان طلاق دادیم نمیخوای، شما وقتی آه این تخته رو من میخوام بگیرم، وقتی دستگیر ندارم چطور میتونم بگیرمش؟ کسی آه طلاق داد دنیا رو گذاشت کنار و ما میخوام آخرتی بشیم. یکی وقتی موسیقی حرام میشنوه وجودش سالم نیست، اون موسیقی رو انگولک میکنه، تحریکش میکنه، نمیتونه نگاه نکنه، گوش نکنه، نمیتونه فیلم مبتذل نگاه نکنه. یکی مثل رزمندگان بسیج ما به زور کتک تو اسارت کتکشو بزنن که موسیقی گوش کنن، گوششونو میگیرن موسیقی حرام، نوار ویدیو ببینن چشونو میبندن. خب فرق داره اینها با هم دیگه، اون در وجودش دستگیره داره، انسان هر چی که دستگیره در وجودش داشته باشه چطورم میده همون جا رو میگیره دیگه. بیرون اگه هر چی ما رو جذب میکنه به خاطر اینکه در وجود ما از اون جنس هست. آهن رو با شما بگی به صد نوع براده بگیر، فقط چی رو جذب میکنه؟ فقط آهن رو. با براده هیچ کاری نداره چون هم جنسش هست، ذره ذره چند در این عرض و سماست، جنس خود را همچه کاه و کهرباست. نوریان مر نوریان را طالبند، ناریان مر ناریان را جاذبند. یعنی اینطوریه، اگه ما به چیزی کشش داریم به خاطر اینستش که با اون سنخیت داریم، این سنخیت رو باید قطع کرد، اون دیگه کششی نداره برای ما دیگه، هیچ جاذبه دیگه نداره. بدبختی سعی نستش که این، حالا چرا این کشش هست؟ چون تغذیه این چنینی شدیم ما، چون جز این کسافت چیز دیگری نخوردیم. اگر ما غذای طیب میخوردیم، اگر ما از عالم اله از خدا تغذیه میکردیم، از معنویات تغذیه میکردیم، معنویات و یاد خدا چه سرخیتی با گناه داره؟ نمیبره انسان به سمت گناه. چون ما تغذیه این چنینی کردیم، هی شنیدیم هی دیدیم، الانم میخواد. جانور فربه شود از راه نوش، آدمی فربه شود از راه گوش. گوش هست، چشم هست، این هاست که بدبخت میکنه انسان. درهای جهنم اینجوریه دیگه، گوش چشم. بعضی از بزرگان تعبیر دارن اینکه جهنم مثلا 8 در داره یا 7 در داره، بعد این حواس پنجگانه است و به خاطر قوه خیاله که انسان داره و وهمه. مثلا تعبیر کردن از 7 در جهنم به 5 حس و شهوت و غضب، 7 تا. یعنی کسی بتونه غضبش رو کنترل کنه، شهوتش رو کنترل کنه، دیدنی‌هاش سالم باشه، شنیدنی‌هاش سالم باشه، لمس کردنی‌هاش سالم باشه، خوردنی‌هاش سالم باشه، بو کردنی‌هاش سالم باشه، این هیچ سنخیاتی با جهنم نداره.
فرمودند، زیبا هم فرمودند که اگر جهنم هفت در داره، چون در وجود انسان هفت در جهنم هست که باید بستش. بل یؤثرون، بل تؤثرون الحیات الدنیا و الاخرت خیر و ابقا. سوره اعلا میفهمه اینها در که انتخاب کردن دنیا رو، در حالی که آخرت هم بهتره و هم ابقا. خیلی خوبه این ذکر رو یه سر بزرگان ما داشتن، میگن برای خودشون یادشون هست و الاخرت خیر و ابقا. در بحث بلا، ابتدای بحث بلا سوره هفت آیه هفت سوره مبارکه کهف رو براتون خوندم که انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. ما هر چی روی زمین هست چشمک زن آفریدیم که امتحان بشن افراد، یعنی افراد بر اساس دلبرهاشون امتحان میشن که چه کسی رو میکشونه. قرار نیست هر کسی چشمک زد به سمتش بریم، هر کسی دعوت کرد به سمتش بریم بگیم نمیشه. اونی که داره به سمتش میری اگه خدا نباشه و مظهر خدا نباشه جهنمه. باطنش هم دقت کن، گروه لذت ظاهرش رو نخور، که مرد آخر بین مبارک بنده است که اینها آتشش پنهان و ذوقش آشکار، دود او پیدا شود پایان کار. بعدم بهش میرسی. گفت شنیدی بوی کباب میاد، نمیدونی الاغ سرخ میکنه. اصلش رو باید نه، اگه بدون الاغ سرخ میکنن دیگه اون کباب هم بدنه مزه نمیده، چون بوش خیلی جاذب باشه. اگه بفهم گوشت الاغه گوشت سگه نمیخوری. لذا افراد با تقوا نه اینکه عرضه نداشته باشن استفاده کنن از دنیا، باطن قضیه رو نگاه میکنن. لیس عن الاخرت عوضون و لیست دنیا لنفسه بسمن. می فرماید عوض آخرت هیچی نیست که عوض بخواید بکنید، لذا صفر نگهش دارید، با هیچی نمیتونید عوضش بکنید. و لیست دنیا لنفس بسمن، دنیا هم پاداش نفس شما نیست، قیمت نفس شما و روح شما دنیا نیست که بخواید با این عوضش بکنید. چون بس در تو آخرت نیست نمیگم همه این مسائلی که تو آخرت هست خدمتتون میگم، یه روایت دیگه بخونم بس برای امروز. فرمود من اکثر ذکر الاخرت قلت معصیته، کسی زیاد یاد آخرت بکنه معصیتش کم میشه، چون وقتی یاد اینجا کردی علاقه به اینجا داشتی که اینجا دیگه پیوندی نداری که معصیت بکنی. یاد آخرتی در موقع برخورده با گناه یا به آخرت نمی کن. و این تغذیه می خواد و این تلقین می خواد، این شنیدن می خواد که این بودمون تقویت بشه. برادر از مطالعه کتبی که تنظیم کننده رابطه ما با آخرت هست، مثل کتب شهید دستگاه رحمت الله علیه، کتاب خوبی است، مطالعه کنید تا این برای ما ملکه میشه، جا بیفته که آقا ما آخرت داریم. همین قلب سلیمی که الا من اتى الله بقلب سلیم، قلب سلیم شهید دستگاه کتاب بسیار خوبی است، ایشون فرمود حاصل عمر منه. این رو به عنوان کتاب طب روحانی بگیریم داشته باشیم خونمون، مراجعه کنیم بهش، ببینیم که بدبختی یا دردهای روحی چی است که ما نمیتونیم اگر به آخرت کشیده بشه مداواش بکنیم به راحتی. خیلی سخت. اینجا خوب و تا جوان هستی میتونیم قلع و غمشون بکنیم، اگه بگذره پا به سن بگذره هی بریم بالاتر مشکل میتونیم بکنیم، اینا رو عادت میکنیم به اینا، اینا جز امام میشه و مشکل کنده میشه. یادمون نده. کتاب هست، کتاب های خوبی هستش، الان یه کتاب اینجا دست من هست، اینو حتما رو فقط بخونن، چون فقط آیات هستش و روایت هستش، خیلی کتاب خوبی هست، مطالعه کنید. کتاب معاده آقای قرائتی زحمت کشیدن، کتاب خیلی ارزنده هستش. و یادمون نشه همون حال وقت میذاریم برای دنیا، در آخرتون هم وقت بگذاریم فکر بکنیم بیم. چون اگه یادمون بره از هویت انسانی خارج میشیم، در میاییم، یادمون میره دیگه که اینجا هم هستش. بعد مشغول دنیا میشی، مثل اون کسی که افتاده بود توی چاه با یه شطور لجبازی که از شطور هم کینه ای دنبال طرف گذاشت، این طرف دوید رفت تو چاه، این شطور آمد نشست روی چاه که دیگه آمد نمیتونست بیاد. حالا به یه ریشه گیاه اینم به چیز آویزون شده بود، تای چاه نگاه کرد، تعبیر هستش حالا که مثلا ماری اجده های چیزی هستش، از این هم که این بلند نمیشه کینه ایه، حالا چه بکنه؟ بعد تعبیر این هسته زیباست در شعرم آوردن رو که دو تا موش مشغول خوردن این ریشه بودن که رها می شدیم مینداخت پایین، و این تو اون حال و هوا به کندوی عسل برخورد کرد و دست داد و خود عجب خوشمزده است، مشغول شد که از این عسل بخورد، یادش نیست تا چند دقیقه دیگه می فودهنه مار. ان اللیل و النهار یعملان فیک فعمل فیهما و اخوزان منک فخوز منهما. اون دو تا موش رو به شب و روز تعبیر کردن، علی حسن فقط شب و روز در تو عمل میکنن، تو هم در اونها عمل کن و از تو میگیرن، تو هم از اونها بگیر. این هم هیچ بهره از شب و روزت نداشته باشی، که فقط هر کس که دو روزش مساوی باشه باخته مغمونه، و هر کس دیروزش بهتر از امروزش باشه ملعون هستش. امیدواریم به حق امام زمان علیه السلام، خداوند به حق محمد آل محمد، خداوند به همه ما توفیق بده که آخرت را از یاد نبریم. جهت خوشنودی آقا امام زمان علیه السلام، صلوات خط بفرمایید.